أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن شرط در وضوع اینه که باید ضرر نداشته باشه. اگر وضوع ضرری شد این وضوع باطله. این مسئله رو قبلا هم مرحوم سید فرموده بودن، بعدم در باب غسل می فرماید، در سایر عبادات هم می فرماید. مثلا یک کسی نماز ایستاد خوندن براش ضرر داره، باید بنشیند نماز بخواند. اگه ایستاد و این ضرر رو تحمل کرد، فرمودن نمازش باطله. یکی حج براش ضرر داره، حالا یا خوفی در کار، خطری در کار، یا اینکه نه برای بدنش ضرر داره. فرمودن اگر کسی این حج رو بره، حجش باطله. یک کسی وضو گرفت، روزه گرفتن براش ضرر داره و دکتر گفته روزه نگیر، این تحمل ضرر می کند، روزه می گیرد. و فرمودن روزش باطله. این سیال در فقه که هر کجا ضرری، خوفی، اونم ضرر مالی متنوع، ضرر جانی، ضرر عرضی، اگر ضرر اومد تو کار، عبادت رو از کار میندازه. دیگه وجوبش که میرود به جای اون فساد هم جانشین او میشه. دلیلشون هم همه جای دلیله. حالا چه بحث امروزمون، چه بحثی که چند روز قبل فرمودن، چه بحث باب صلات و صوم و حج و همه جا، دلیلشون یه دلیله. میفرمایند که مثلا در باب وضو، برای این که ضرر داره منهی‌عنه، و چیزی که منهی عن شد این نمیتونه عبادت وا بشه، این مرجوحه دیگه، نمیشه ام به او متعلق بشه، میشه نهی در عبادت موجب فساده. شما اگر در نظر داشته باشید یا کتاب ها رو مطالعه بکنید، دیگه دلیل یه دلیل عقلیست که اسمشون دارن تمسک به قاعده لازرر. از نظر کبرا هم نهی در عبادت موجب فساد. حالا مرحوم سید در اینجا میفرماید که شرط در صحت وضوع اینه که ضرر نداشته باشه، حتی خوف ضرر رو هم میفرماید، خوف و بلایی، ترسش هم میفرماید. بالاخره به عبارت دیگر ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر عرضی باید نباشه. اگر ضرر جانی، مالی، عرضی باشد، مثلا این که اگر آب هست اما 1 کیلومتر اون طرفتر زن و بچهش رو بیزره و بره وضو بگیره، در خطر ناامنه. گفتن که حتما باید تیمم کنه، اگه بره وضو بگیرد وضوش باطله. یا این که بیابون مخوف گرگ داره و احتمال داره این که اگه بره، احتمال اغلایی، این که گرگ او را پاره کنه، دوست او را برواید. گفتن حتما باید نره، حتما باید تیمم بکنه، و اگر بره و وضو بگیره وضوش باطله. شاید 100 فرع در این عبادات اومده که اگر عبادتی ضرری شد این عبادت باطله. در هر 100 جا هم به بالا میفرمایند که وضوع این عبادت ضرری ضرر داره، حرامه به قاعده لازرر. و وقتی حرام شد یک کبرا مرجوحه، وقتی مرجوح شد نمیتونه امر بهش متعلق بشه، برای اینکه نهی در عبادت موجب فساده. دیگه دیروز هم عرض می کردم همون مجوزی ها هم بحث رو می برن رو مشتاق و میگن بالاخره این وضو گرفتن، این مشتاق ضرریه و وقتی ضرری شد مرجوح حرامه، نمیتونه نهی متعلق به او باشه، پس بنابراین این نهی نداره، بلکه حرمت نهی در عبادت موجب فساده. ما اشکالی داریم در این مسئله و اصلش رو هم از استاد بزرگوارمون آقای داماد رضوان الله تعالی علیه گرفتیم. البته وقتی انسان مطالعه بکنه در فقه میبینه گاهی در یه فروعاتی بزرگان مثلا مثل مرحوم محقق در معتبر غیر شرایعه، شرایع یه رساله عملی است، اما معتبر ان قلت قلت داره، خلاف مشهورم خیلی داره. تو مثلا صاحب مدارک یا آدم مولایی انصافا، اما پر جرأت هم هست، لذا خلاف مشهورم زیاد تو مدارک هست اینجور. یا مثل مرحوم وحید بهبهانی، اونم اینجوره. گاهی در فروعات مسئله یه اشکال هایی دیده میشه، اما اگر شهرت بخواهیم دیگه فقها ها همه اینجور که عرض کردن مشفر فرمودن. اشکالی که آیه داماد می کردن و ما برای شما گفتیم، این مسئله رو از نظر صغرا و کبرا هر دو مرحوم آقای داماد منکر بودن، اما ما علاوه بر آنچه آقای داماد فرمودند، روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله هم پیدا کردیم که این وضوع این قو صحیحه و گناه هم نکرده. اون که حالا روایتش رو میخونم الان، اون روایت رو بذاریم کنار. اون که مرحوم آقای داماد میفرمودند، مرحوم آقای داماد مرد ملای محقق مدققی بودن انصافا، و دقت ایشون در فقه قابل ستایش بود. ایشون میفرمودند اما صغرا، این که ما بگیم کل و ضررن حرامون، ما ایران نمیتونیم بگیم. قاعده لا ضرر اونجاست، مثل ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، یه ضررهایی که دایی اغلایی روش نباشه. میفرمودن اگر ضرری دایی اغلایی روش نباشن، یه امر عقلی اغلایی است و قاعده لا ضرر هم یه امر اغلایی است، تعبدی هم نیست و حرامه. انسان همینجور بیشینه به خودش بر بره، دستش زخم بکنه، همینجور بدون دایی و اقلایی یه چاقو بزنه تو پاش، پاشو زخم بکنه. خب حالا ای را بگید که دایی و اقلایی روش نیست و لق بسو، اما اگه دایی و اقلایی روی ضرر شد، این ضرر دیگه دلیل بر حرمت نداریم، بلکه سیره و اغلا اینه که تحمل ضرر می کنند اونجا که دایی و اغلایی روش باشه، تحمل مشقات می کنند، تحمل احتمالهای ضرر، احتمالهای این که کشته بشه، احتمالهای این که مالش دوز ببره، این احتمال ها رو به خود میخرن برای این که پول به دست بیارن، برای این که بچه به دست بیارن. لذا ضرر حرام در دو جا: یک، دایی و غلایی روش نباشه، دو، از مهام امور باشه مثل خودکشی. مثلی که مثلا مسابقه بذارن هر کسی شکم خودشو پاره کرد 1,000,000 بگیره. خب اینا نه. و ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، مراد هم اینجاها اونجا که در مهام امور العیاذ بالله یا آدم بی غیرتی در حالی که راه خطرناک خیلی زن و بچهشو برداره و بگید حالا با زن من نزدیکی هم کردن بکنن، بیزار برم کارم انجام بدن، خب این معلوم حرامه. در اعراض و نفوس و اموال اونم معتنابه، یکی همینجور مال خودش آتش بزنه. میفرمودن خب این دو جا معلومه دایی و اغلایی روش نباشه حرامه، قاعده لازرت شاید بگیره. یا در مهام امور باشد اونم خوبه، مثل این که میدونه اگه وضو بگیره میمیره، تو روایات هم اومده که غسلش دادن مرد، حضرت فرمودن آدم کشی کردی، یعنی میدونه اگر یا مزنه یا اغلایی، یعنی که اطمینانش میشنونش میسونداریم، میدونه اگه بره مکه میکشندش، اگر با زن و بچهش بره فلان مجلس تجاوز ناموسی بهش میشه. این یا حتی مثلا حرام میدونه اگه بره تو این مجلس شراب فوتش میدن، میفرمودن این جاها درسته. دایی اغلایی نداره یا اگه دایی اغلایی داره از مهام امور قاعده لازرر میگه که نباید بشه. و اما اونجا که از مهام امور نباشه دایی اغلا هم روش باشه دلیلی بر حرمت اضرار نداریم، اضرار به نه. حالا این وضو میگیره و بعد وضو هم سرما میخوره، فردا هم خوب میشه. ما بخواییم بگیم ضرر یا ضرر قاعده لا ضرر، ایشون گفتن اینجا خانه میاد، یا قشق میکنه و میدونه این قشق برای ضرر داره، گفتن اینجا خانه میاد، خب قشق میکنه حالا سرمه میکنه درست دیگه هم خوب میشه. و ما بخواییم بگیم مطلق ضرر حرامه، دلیلی براش نداریم، یعنی قاعده لا ضرر که اطلاق نداره، یه قانون بنای اغلا هم اونجا رو حرام میدونن که دایی اغلایی روش نباشه یا این که از مهام امور باشه. لذا ایشون میفرمودن که از نظر سقرا این که میگن این وضو ضرری است و هر وضوی ضرری حرامه، پس این عبادت حرامه، پس نهی در عبادت این وضو باطله، ما سقراشو قبول نداریم. راجع به سغلای مسئله راجع به کبرای مسئله هم ایشون فرمودن که کی میگه نهی در عبادته؟ اگرم تو خارج نهی بیاد روش، این به سوء اختیار مکلفه نه مکلفه، و شما باید نهی در عبادت درست بکنید، و نهی در عبادت اون است که بگید وضو نگیر، با ما همچین دلیلی نداریم. لا تتوضأ، لا تغسل، لا تعود، لا تصلی نداریم. هر کجا داری بگو. دع الصلاح ایام اقرائه، این نهی در عبادت موجب فساد، معناش هم این است نیار که نمیشه. و اما دیگه اگه نهی در عبادت نشود، نهی از یه چیزی شد که او ملازم با عبادته، بشه در این باطل باشه. باب اجتماع امر و نهیه، این یه توضع داره، یکی هم لا تضر رو به نفسه، که اینا با هم از نظر عنوان نه از نظر خارج، از نظر عنوان نه او با او می جنگه نه او با او می جنگه. توضع اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق. این دیگه یه امر رو وضو. از اون طرف قاعده لا ضرر میگه لا ضرر ولا ضرار، ضرر به خودت نزن مطلقا، حالا به قول شما مطلقا ضرر به خودت نزن. خیلی خوب، نه او با او جنگ داره نه او با او جنگ داره. یک کسی به سوء اختیارش این دو تا عنوان رو یه مصداق در خارج، اون مصداق معنون به دو عنوان میشه، یعنی میاد تو خانه قصبی وضو میگیره، یا مثل ما نهنفی میاد این وضو را در وقتی که ضرر داره این وضو را میگیره. خب این مکلف به سوء اختیارش یه چیزی که اسمش هم مستوقن علیه میذارن تو منطق، یه چیزی میاره این دوتا مشتاق پیدا میکنه، یکی مشتاق توضع یکی هم مشتاق لا تضر رو به نفسه. لذا اگر او نباشه اون توضع هست، اگر او نباشه اون یکی هست، حالا اینجا هر دو هست. و وقتی هر دو هست، نه او اشتکاک با او داره نه او با او، خواه ناخواه باید بگید وضو صحیحه اما کتک میخوره. چرا موجب شدی چشم درد بکنه؟ چرا موجب شدی سرما بخوری؟ لذا میشه باب اجتماع امر و نه. لذا اون که من بگیدم منهیون عنه خارجه، و وقتی خارج باشید اصلا شارع مقدس رو خارج نمیتونه حرف داشته باشه، نداره، ولی نمیتونه هم حرف داشته باشه. شارع مقدس کاری به خارج نداره، خارج مقام تمجید تکلیفه، و تمجید تکلیف این یه امر عقلی مربوط به مکلف نه مکلف. اون که مربوط به مکلف مقام انشاء و مقام فعلیته. لذا مقام انشاء این دوتا امر و نهی اشتکاک با هم نداره، مقام فعلیت هم این دوتا انشاء تکلیف اشتکاک با هم نداره. اشتکاک کجاست؟ در مقام تنجیز. مقام تنجیز کجاست؟ این آقا وضو بگیره تو خانه قصبی، یا وضو بگیره در حال ضرر، یا نماز بخونه در خانه قصبی، اینا میگن مقام تنجیز. خب این مربوط به شارعه که دیگه نی، وقتی مربوط به شارعه نشد توجه بالفعل لا تقصب بالفعل و اینا با هم اشتکاک پیدا کردن. اشتکاکش هم این آقای مکلف به سوء اختیار رو برده. خب وقتی چنین باشد باید بگیم که هر دو کار میکنه، هر دو کار بکنه، معناش این است که کتک میخوره. چرا ضرر به خودت زدی؟ کار به وضو نداره تا، برای اینکه شارع راجع به وضو و خصوصیت حرف نمیزنه. شارع میگه لا تقصه، لذا کتک رو میخوره برای اینکه این قصف کرده. اما نمازش درسته برای اینکه نماز خونده، برای اینکه مشتاق اقیم الصلاه شده. ازا میشه باب اجتماع امر و نهی، و باب اجتماع امر و نهی را باید مجوزی بشیم. لذا بله اختیار داره دیگه. لذا مرحوم آقای داماد در این مسئله و همچنین حالا مابقی اساتید ما مثل آقای بروجردی و حضرت امام، اونا هم مجوزی بودند، اونا هم همین جورها راجع به مجوز بودنش همین جورها که من تقریر میکنم تقریر کردن. مرحوم آخوند در کفایه امتناعیه ایشون، اگر کفایه یادتون باشه، ایشون مجوزی میشن، اما دو چیز ایشون رو گرفته تا امتناعی بشه. یک میگن قدما امتناعی هستن از او ترسیده، یکی هم اوورده تو خارج، میگه این خارج منهیون عنهه. خب در حالی که مرحوم آخوند میگیم بابا خارج که نمیشه منهیون عنه باشه، اصلا معقول نیست که امر بیاد رو جوزئی، اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری رو کلی. خب این رو مرحوم آخوند یادمون دادن دیگه، الحق ان الاوامر و النواهی یتعلق به توایع من حیث و هی. خب حرف مرحوم آخونده دیگه، یعنی اوامر و نواهی هیچ وقت رو جوزه نمیاد، رو طبیعت من حیث و هیهی هست. لذا این معتیون به من اصلا مامورون به نی، اون که من نماز میخونم، نماز ما مامورون به نی، نماز ما معتیون بهه. من نماز رو میارم، اون اووردن من تطبیق میکنه با مأمورم به، یعنی با کلی، یعنی با طبیعت. وقتی مطابقت کرد مأمورم به ساقط میشه. معتیون به منه تو خارج، نه مأمورم به. مأمورم به اصلا معقول نیست تو خارج بیا. مأمورم به طبیعت من حیث و هیهی است. سله این هیئت افعال اومده روی صلات، صلات یه طبیعت من حیث و هیهی است، اصلا خارج نیست. دیگه این دیگه توجه کنید، دیگه این طبیعت رو بیار. خب من اون طبیعت که اسمشو میذارید کلیه منطقی ماهیت لابشت، من او را میارمش تو خاره، یعنی معتیون به میشه اون کلی عقلی، میشه کلی طبیعی. کلی طبیعی مال منه، میارمش تو خاره، میشه کلی طبیعی. اسمشو میذاریم معتیون به، این معتیون به مطابق میشه تو اون کلی عقلی، کلی منطقی مطابق میشه تو کلی عقلی، هم ثابت میشه. این خلاصه حرفه دیگه، نه مرد بلدم نه زن بلدم، اما حرف شما را که من دزنشون کنیم نمیدونم. حالا تا اینجا آقای داماد میفرمودن رضوان الله تعالی علیه، اما اون که من دارم یه روایاتی داریم که این روایات به ما میگه که وضوع ضرری، غسل ضرری، حج ضرری اینا صحیحه. حالا قبل از اون که روایت رو بخونم توجه به این مطلب هم داشته باشید. اینم مرحوم آقای داماد میفرمودن رضوان الله تعالی علیه، میفرمودن اصلا قاعده لا ضرر یه قاعده امتنانی است و قاعده امتنانی میتونه وجوب رو برداره، نمیتونه ملاک رو برداره. برای اینکه ملاک رو برداره خلاف امتنان میشه، اون که میتونه این است که برات واجب نیست، این امتنانه. اما بخواد بگه حق نداری این کار رو بکنی دیگه نمیشه، این دیگه خلاف امتنانه. به اندازه ای میشه که امتنان باشه. لذا قاعده حدیث رفع، قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، این عناوین ثانویه. عناوین ثانویه خیلی هم هست، همه این عناوین ثانویه امتنانیه. کم پیدا میشه عنوان ثانوی باشه امتنانی نباشه، و وقتی امتنان باشه فقط میتونه وجوب و حرمت رو برداره، و اما بخواد اصل تکلیفم برداره خلاف امتنانه. حالا این روایت ها رو بخونم، این روایت ها رو مرحبا به ناصرین، مرحبا به ناصر آقای داماد، آقای داماد دادون بکنید. این روایت ها رو مرحوم صاحب مسائل چند جا نقل کنه و سابقا ما خوندیم. حالا یه روایت از اون چند تا روایت رو که این روایت صحیح آل العاله، برای این که سه چهار تا سند داره و اون روایات رو من این روایتی که چه سه چهار تا سند داره میخونم، ببینیم که دلالت چیه. روایات باب 17 از ابواب تیمم جلد دوم وسائل. اما این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 28 در ابواب وضوء اونجا هم نقل میکنه، بازم نقل میکنم سه چهار جا مرحوم صاحب وسائل در باب غسل هم این روایت رو نقل میکنه، سه چهار جا این تکرار این وسائل خب همینه که یه روایت رو سه چهار تا باب براش درست میکنه نقل کنه. حالا روایت رو من روایت شه از باب 17 از ابواب تیمم جلد دوم وصاحه صحیحه عبدالله ابن سلیمان عن ابی عبدالله انه سئل عن رجل کان فی ارض بارده یتخوف این هو اغتسل ان یصیبه عنف من القوس کیفه اصلا قال یختسه. این دیگه امر در مقام توهم حضره، فرمودن میتونه قوس بکنه. و این اصابه ما اصابه هو والا اینکه حالا مریضم بشه دو سه روز خوب بشه. یختسل اینجا امر در مقام توهم حضره، یعنی اون خیال میکنه نمیتونه قوس بکنه، حضرت فرمودن نه قوس بکنه. با و ذکره امام صادق سلام الله علیه فرمودن انهو کان وجعا شدید الوجع فعصابته جنابه و هو فی مکان بارد و کانت لیلتون شدیدت الریح بارده فدعوت الغلما فقلت لهم احملونی فاغسلونی فقالوا انا نخاف علی فقلت لهم لیس بد فحملونی و وضعونی على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني. روایت حسابی دلالت داره بر این که آب برای آقا ضرر داشته، اما شاید مثلا موقع احرامشون بوده و نمیخواستن با تیمم محرم بشن، لذا گفتن نه باید غسل بکنن. لذا روایت اولا میفرماد که طوری نیست، بعدم برای این که تأکید کنن فرمودن خود منم یه وقتی آب برام ضرر داشت اما غسل ما کردم. مرحوم صاحب وسائل قبول میکنه میبردش اونجا که محتلم نشده باشه، چون امام محتلم نمیشه، لذا جنوب شدند و برای خاطر این که بی خود جنوب شدند این هم بد اسم از صاحب وسائل بگند و برای اینکه بد بود جنوب شدن از این جهت تحمل کردن بر خودشون. لذا بعضی از فقها ها گفتن اگر کسی بی خودی جنوب بشه، یعنی محتلم نشه، هم بستر بشه، گفتن این وضو بگیره، بعضی هم گفتن واجبه غسل بکنه. این حرفا رو تو فروعات میزنن، وقتی میان تو مسئله ما میگن که قصر باطله. فتلا ختم ما ذکرنا این که ما همه جا طبعا دعای داماد میگیم که اگه وضو قصر حج نماز اینا ضرری باشه، اگر این تحمل ضرر بکنه و عبادت رو به جا بیاره عبادت صحیحه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.